استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، با عرض سلام، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میر احمد صافی. برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که در نشست فردای شورای امنیت این سازمان در مورد افغانستان بحث خواهد شد. در تویتر این دفتر امروز نوشته شده که دبلا لاینز، نماینده خاص سرمنشی این سازمان برای افغانستان، به نشست شورای امنیت در مورد تحولات اخیر در افغانستان معلومات خواهد داد. خانم لایز ماه گذشته از ملاقات با برخی از سران حکومت طالبان در کابل خبر داد، از جمله سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت آنها. در آن ملاقات در مورد تأمین حقوق زنان و دختران افغان گفتگو شده بود. ملا برادر، معاون رئیس الوزرای طالبان، میگوید حل مشکل کنونی افغانستان دشوار و زمانگیر است و از مردم خواسته که از صبر و حوصله کار بگیرند. همزمان با این، وزیر سرپرست معدن پترولیم حکومت طالبان مولوی شهاب‌الدین دلاور گفته که جامعه جهانی برای تشکیل حکومت همشمول نام 15 نفر را با آنها سپرده است. در این مورد هم در این برنامه صحبت خواهیم داشت. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO به ادامه کمک‌ها برای مناطق خشکسالی زده افغانستان تعهد سپرده. این اداره دیروز در توییتر خود گفت که به همکاری سخاوتمندانه اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد برنامه امدادرسانی را برای نجات کسانی که در نتیجه خشکسالی آسیب پذیر شده‌اند ادامه می‌دهد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در مورد حمله روسیه بر اوکراین با الکساندر لوکاشنکو، رهبر مستبد بلاروس، گفتگو کرد. بلاروس یکی از متحدان نزدیک روسیه است. بر اساس اعلامیه دفتر اردوغان، مکالمه تلفنی میان دو مقام صبح زود امروز صورت گرفت که بر مذاکرات روز گذشته برای برقراری آتش بس میان کیف و مسکو متمرکز بود. واشنگتن به 12 عضو ماموریت دیپلماتیک روسیه در ملل متحد دستور داد که ایالات متحده را ترک گویند. این افراد با فعالیت‌های استخباراتی و دست داشتن در اعمال تجسسی متهم شدند. و آمریکا و 10 کشور دیگر آزمایش راکتی تازه کره شمالی را محکوم کردند. آنها این اقدام را غیر قانونی، بی‌ثبات کننده و تخطی از خطرنامه‌های شورای امنیت ملل متحد خواندند. در اعلامیه از همه کشورهای عضو ملل متحد خواسته شده تا قطعنامه هایی را که در آن از کره شمالی خواسته شده که از اسلحه کشتار جمعی و برنامه های راکت های بالستیکی دست بکشند نافذ کنند. پایان. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. معاون رئیس الوزرای طالبان میگوید که حل مشکلات افغانستان زمانگیر است و از مردم خواهان حوصله شده است.
ولس مو باید بی حوصله نشی او دلوی هدف تا در رسیدلو لپاره د صبر او مسلسل کار لاره.
انجمن وکلای افغانستان به خاطر نگرفتن جواز بر وزارت عدلیه حکومت طالبان انتقاد کرده است. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. ایالات متحده آمریکا دستور اخراج 12 عضو هیئت دیپلماتیک روسیه در سازمان ملل متحد را به دلیل آنتی فعالیت‌های جاسوسی خوانده صادر کرده است. سیلوی افغانستان فعال شد. مسئولان میگوید
روز به روز بر تعداد تولید نان افزوده می شود و امیدواریم درآمد خوبی به صورت روزانه و سال داشته باشیم.
و در نیمه دوم ساعت 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را داریم.
در شرایط فعلی که ابعاد جنگ اوکراین توسعه میافه، ای به مصلحت نه افغان هاست نه به مصلحت جهان است.
با رادیو آزادی باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در حالی که عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در افغانستان حل مشکلات کنونی را دشوار خوانده و از مردم خواهان صبر و حوصله شده، وزیر سرپرست معدن و پترولیم آنها شهاب الدین دلار میگوید جامعه جهانی برای تشکیل حکومت همشمول در افغانستان صرف به 15 نام معدود پافشاری دارد. ملا برادر همزمان از افغانها خواسته که کشور خود را ترک نکنند و در اعمار آن دست به دست هم بدهند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان میگوید جامعه جهانی برای تشکیل حکومت همشمول فهرست 15 نفری را ارائه کرده است. آقای دلاور که در نشستی به مناسبت دومین سالگرد توافق دوحه صحبت میکرد گفت که این فهرست شامل تعداد محدودی از افرادی است که از افغانستان فرار کردند.
به جز چند رهبر خائن که افغانستان را ترک کردند، 15 تن بیشتر نیستند. هیچ کس نمیخواهد آنها را وارد نظام کند. به ما لیست دادند. اول گفتن 8 تن، بعد 11 تن و در نهایت 15 تن شدند.
آقای دلاور در این باره جزئیات بیشتر نداد. در همین حال عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان گفت که توافق دوحه منجر به جلوگیری از ویرانی و خونریزی در افغانستان شد و اکنون باید به آن احترام گذاشت. عبدالغنی برادر غلبه بر مشکلات کنونی را دشوار خواند و از مردم خواست تا صبور باشند و از افغان‌های مسلکی نیز خواست به جای خروج از افغانستان برای آبادی کشورشان تلاش کنند.
مردم ما باید به حوصله نشود و برای به دست آوردن هدف بزرگشان راه صبر و کار مداوم را پیش بگیرند. بر افغانان مسلکی و با دانش صدا میزنم که کشور را ترک نکنند.
ملا عبدالغنی برادر از مردم خواست در برابر کسانی که میخواهند جلو آبادی افغانستان را بگیرند و آن را ویران کنند از او حمایت کنند. در همین حال عبدالسلام حنفی معاون دیگر رئیس الوزرا میگوید حکومت آنان در فکر انتقام از هیچ کس نیست. آقای حنفی بر روابط خوب با همسایگان و جامعه جهانی تاکید کرد و افزود بر اساس توافقنامه دوحه مسئولیت جامعه جهانی است که برای بازسازی افغانستان همکاری کند.
مطابق توافقنامه دوحه کشورهایی که در اینجا حضور داشتند اونا حق ندارند که در امورات داخلی افغانستان دیگه مداخله بکنند و مطابق توافقنامه دوحه اونا این مسئولیت داشتند که کدام تخریباتی که بر اثر جنگهای بی‌ساله در اینجا صورت گرفته است باید در بازسازی از اونها اونا سهم داشته باشند.
عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان اطمینان داد که آنها به توافق دوحه پایبند هستند و نه تنها از خاک افغانستان علیه دیگر استفاده نمی شود بلکه هیچ گروه مسلحی در افغانستان فعال نیست. پیش از این ایالات متحده، شورای امنیت سازمان ملل و حتی اتحادیه اروپا طالبان را به عدم پایبندی کامل به توافقنامه دوحه و عدم قطع رابطه با برخی گروه‌های تروریستی از جمله القاعده متهم کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از اعضای انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان از وزارت عدلیه طالبان انتقاد دارند که برایشان جواز کار نداده و فعالیت‌هایشان را در اداره‌های عدلی و قضایی محدود کرده است. آنان به روز دوشنبه در یک نشست اعتراضی در کابل گفتند حکومت طالبان می خواهد این انجمن را با وزارت عدلیه‌اش مدغم کند. جزئیات را در این گزارش می شنوید.
اعضای انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان میگویند تا به حال به مشکل جوازهایشان از سوی وزارت عدلیه حکومت طالبان رسیدگی نشده و آنان در بی سرنوشتی به سر میبرند. آنان به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل تاکید کردند که وزارت عدلیه طالبان باید به مشکل جوازهایشان رسیدگی کند و برایشان اجازه فعالیت آزادانه را بدهد. خوشحال مشعل و ذبیح‌الله ضیایی دو تن از اعضای این انجمن
اخیرا از طرف کابینه امارت اسلامی افغانستان به وزارت عدلیه وظیفه سپرده شده بود تا به وکلای مدافع جواز فعالیت توضیح کنند، اما بنابر دلایل نامعلوم از طرف وزارت عدلیه برای وکلای مدافع جواز فعالیت توضیح نمی شود.
استقلالیت وکلای مدافع را برایشان دوباره اعاده بکنند و به او احترام قائل شوند.
این وکلای مدافع میگویند بیشتر وکلای مدافع در حالت بی سرنوشتی به سر برده و تعدادشان حتی ترک مسلک کردند. آنان تاکید میکنند که وزارت عدلیه طالبان نباید بالایشان فشار وارد کند و با مدغم سازی این انجمن در وزارت عدلیه استقلالیت آنها را زیر سوال ببرد. آنان پیش از این نیز خواستهای مشابهی را به حکومت طالبان مطرح کرده بودند. تلاش کردیم در این مورد دیدگاه مسئولین وزارت عدلیه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. اما پیش از این محمد بشار سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفته بود که وکلای مدافع مستقل هستند و در ساحه کاریشان استقلالیت دارند که چه قسم دفاع کنند و چه قسم خدمت کنند. بر اساس معلومات مسئولان انجمن وکلای مدافع افغانستان، این انجمن در سال 1387 تشکیل شده و در همین سال عضویت انجمن وکلای مدافع بین المللی را نیز کسب کرده است و گفته آنان با تعداد 6000 تن جواز وکالت را از این انجمن اخذ کردند که 1500 تنشان زنان هستند.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، باز هم در مورد افغانستان مطالب داریم، اما حالا توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی که از اوکراین عبارت است جذب میکنیم. ایالات متحده دستور اخراج 12 عضو هیئت دیپلماتیک روسیه در سازمان ملل متحد را به دلیل آنچه فعالیت‌های جاسوسی خوانده صادر کرده است. به این 12 تن تا یک هفته دیگر وقت داده شده تا آمریکا را ترک کنند. سفیر و نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد این اقدام را تقبیح کرده. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده و در استیدیوست در مورد اقدام خروج دیپلمات‌های روسی از آمریکا جزئیات بیشتر چیست؟
سلام به شما باز صاحب و شنونده های رادیو آزادی. نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد اعلام کرد که واشنگتن به 12 تن از هیئت دیپلماتیک روسیه تا 7 ماه مارچ وقت داده تا آمریکا را ترک کنند. اولیا دالتون سخنگوی نماینده دائمی آمریکا در ملل متحد با نشر اعلامیه گفته که اقدام اخراج این افراد به دلیل نگرانی مربوط به امنیت ملی بوده و این افراد در فعالیت‌های استخباراتی دست داشته و از امتیازات خود در آمریکا سوء استفاده کردند. در اعلامیه گفته شده که اخراج دیپلمات‌های روسی از چندین ماه به سطح بررسی قرار داشت و این اقدام بر اساس توافق سازمان ملل متحد و آمریکا که میزبان سازمان است صورت گرفته. بله.
خب آیا روسیه در این مورد واکنش نشان داده؟
بله، وسیل نبنزیا سفیر و نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد ناوقت دیروز در عکس العمل به این اقدام آمریکا گفت که تازه از این موضوع خبر شده و به گفته او یک خبر ناخوشایند است. او افزود که کشورش مطابق توافقنامه سازمان ملل متحد عمل میکنه و این دیپلمات روسی افزود که امریکا به عنوان کشور میزبان ملل متحد از تعهدات خود به این سازمان تخطی میکنه. روابط کشورهای غربی با روسیه در ماهای اخیر پرتنش بوده و پس از حمله نظامی مسکو بر اوکراین این روابط در بدترین حالت پس از جنگ سرد قرار گرفته.
خب درباره تازه ترین تحولات جنگ که مکنون بین روسیه و اوکراین جریان داره چی معلومات تازه ای داریم؟
عباس صاحب، جنگ روسیه در اوکراین وارد ششمین روز شده و گزارش ها کی از این هستند که اردوی روسیه پوسته های بازرسی را در حومه شهر خرسون در جنوب اوکراین امروز ایجاد کرده و کاروان نظامی گسترده در خارج از شهر کیف در حال تجمع است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که کاروان موترهای زری توپخانه ها که بیش از 65 کیلومتر امتداد دارد در فاصله چندین کیلومتری کیف قرار دارد. تحولات پس از آن اتفاق افتاد که مذاکرات برای برقراری آتش بس بین مقام‌های روسیه و اوکراین دیروز بی‌نتیجه ماند، اما دو طرف توافق کردند که مذاکرات را در روزهای آینده ادامه می‌دهند. جزئیات مذاکرات که در سرحد بلاروس انجام شد رسانه‌ای نشده. دفتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیش از این گفته بود که کیف در این مذاکرات به برقراری آتش بس و خروج نیروهای روسی از اوکراین فشار خواهد آورد. از سوی دیگر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی ویدیویی دیروزش مستقیما از نیروهای روسی خواست که دستورهای مسکو را نادیده بگیرند و نبرد را هر چیزوتر متوقف کنند.
تشکر شنوندگان گرامی. فرشته نگاه بود با گزارش در مورد تحولات مربوط به اوکراین.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
سرمنشی سازمان ملل متحد از مقام‌های افغانستان و شماری از کشورهای دیگر خواسته تا به حقوق شهروندانشان احترام کنند. آنتونی گوتیرش نویهود در این مورد در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سخن گفت. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی می‌شنوید.
سرمنشی سازمان ملل متحد از مقام‌ها در افغانستان و شمار از کشورهای دیگر خواسته تا به حقوق مساوی شهروندانشان احترام بگذارند. آنتونیو گوترش دیروز در اجلاس 49 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستش را مطرح کرد. او از میانمار گرفته تا افغانستان و ایتوپیا و چند کشور دیگر خواست که در جریان جنگ و پس از آن به رعایت حقوق مساوی و مسئولیت اقلیت‌ها احترام کنند. سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که دیکتاتوران نمی‌توانند حقوق بشر را گروگان گیرند. با باور او حقوق بشری خیلی قدرتمند است و ممکن نیست که چشم از آن پوشید. سرمنشی سازمان ملل متحد در حال از وضعیت حقوق بشری در برخی کشورهای ابراز نگرانی کرده که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، برخی از نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشر از وضعیت روزافزون بد حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران شدیداً نگران هستند. میشل باشلی کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد چند پیش در یک نشست ویژه شورای امنیت گفت که باید از تخطی کننده های حقوق بشر در افغانستان به ویژه آنهایی که حقوق کودکان و زنان را پامال کردند حساب و پاسخ گرفته شود. باشلی گفته بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، وکیلان مدافع و قاضی‌ها با تهدیدهای فزاینده روبرو شدند. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان افزوده که اینها مجبور شدند از افغانستان بیرون شوند و یا هم خودشان را پنهان کنند.
و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
محمد صادقان نماینده خاص رئیس جمهور پاکستان گفته است کشورش متحد به هر نوع همکاری در بخش ترانزیت و تجارت با افغانستان است. محمد صادقان این سخنان را روز گذشته در بندر تورخم هنگام سپردن محموله گندم کمک شده آن کشور به هیئت افغانی بیان کرده است. آقای صادقان گفته است این محموله گندم که 28 موتر باربری بود روز گذشته در بندر تورخم به هیئت افغانی سپرده شده است. این در حالی است که هفته گذشته 42 موتر باربری افغانستان به هدف انتقال گندم کمک شده هند به بندر واگر رسیده بود. حدود 5 ماه قبل هند تعهد کرده بود که برای افغانستان 50,000 متریک تن گندم کمک میکند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از بازرگانان افغان مقیم اوکراین میخواهند تا سرمایه هایشان را به کشور انتقال دهند. یونس مومن معاون این اتاق امروز برای رادیو آزادی گفت با شمار بازرگانان افغان در اوکراین به تماس هستند و اتاق تجارت و سرمایه گذاری برای آنان وعده هر نوع همکاری را در داخل کشور دادند. در کنار شماری از دانشجویان افغان، بیشتر افغان ها و سرمایه گذاران هم برای کار در اوکراین هستند. شمار بازرگانان افغان در شهرهای مختلف اوکراین به ویژه اودیسه که یک شهر تجارتی اوکراین است سرمایه گذاری کردند. جنت سبحانتنی رئیس اتحادیه ملی و کلتوری افغان ها در شهر اودیسه به رادیو آزادی گفته است شمار افغان ها از این شهر بیرون شدند و برخی دیگر آنها نیز در تلاش بیرون شدن هستند. قابل یادآوری است که افغانستان قبل از این وضعیت بحرانی اوکراین با آن کشور در بخش روغن گیاهی گل آفتاب پرست تجارت خوب داشت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان امروز امیدواری میکند که با عادی شدن وضعیت در اوکراین تجارت روغن گل آفتاب پرست دوباره آغاز خواهد شد. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 91 افغانی و 70 پول، 1 یورو 102 افغانی و 82 پول، 1 پوند انگلیسی 118 افغانی و 73 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1007 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 24 پول و 1000 روپیه پاکستانی 505 افغانی.
سا صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و شما می توانید برنامه های ما را روی صفحه اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه اورگ هم بشنوید. و حالا هم با مقیم نائب باشید در این برنامه.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخشی از برنامه با من مقیم نائب خوش آمدید. در ادامه
ماجر هستیم دولت قندار هیچ کس یک کمک مومد همراه ما نمی کنه، کمک ها می دیگرمنده هیچ کس به قصه خرید نیست.
در کنار این پیام هایتان، آمار دو ماهه سرخکان در بادغیس نزدیک به کل آمار سال گذشته رسیده. یک دکتر اطفال میگوید
کوشش بشه که اطفال در فصل زمستان قرنطینه بشن، کسانی که مشکوکن یا ای که در جایی که افراد مشکوک وجود داره از اونجا اجتناب بکنن.
گزارش در این مورد را در ادامه میشنوید. اما پیش از آن، فابریکه نانپزی سیلو در کابل پس از 30 سال توقف در 3 بخش آغاز به کار کرده. مسئولان سیلو میگویند ذخیره سازی گندم، آسیاب و نانپزی بخش هایی هستند که اکنون دوباره در این سیلو فعال شدند. با این حال برخی از کارکنان سیلوی مرکزی از فعال شدن دوباره آن خوشنودند. بیشتر در این گزارش.
مسئولان سیلوی مرکزی کابل میگویند که این شرکت دولتی فعالیت خود را در زمینه ذخیره سازی گندم، آرد و پزیدن انواع نان خشک، ناشتا، نان رود و کلچه سر گرفته است. نصرالله منصور رئیس سیلوی مرکزی کابل به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 133 تن در سیلوی مرکزی کار میکنند که 6 تن آنان زنان هستند. سیلوی مرکزی کابل در حال حاضر بین 500 تا 1000 نان در روز تولید میکند، اما آقای منصور وعده میدهد که این شمار را افزایش خواهند داد.
تقریبا مقدار روز به روز بر تعداد تولید نان افزوده می شود و امیدواریم درآمد خوبی به صورت روزانه و سال داشته باشیم.
نصرالله منصور می افزاید که در تلاش هستند تا برای فروش تولیدات خود قرارداد ببندند که تأثیر مثبت بر درآمد آنها خواهد داشت. 2 هفته پیش خیال محمد رئیس پیشین سیلوی مرکزی کابل گفت که با فعال شدن این سیلو سالانه می توانند حدود 35 میلیون افغانی درآمد گردآوری کنند و 8 میلیون افغانی به سود خالص بودجه دولت اضافه کنند. نصرالله منصور رئیس سیلوی مرکزی کابل می گوید که در حال حاضر تولیدات خود را با هزینه مناسب و کیفیت خوب از طریق 33 غرفه فعال در بخشای گوناگون شهر کابل به فروش می رسانند.
ما در تلاش هستیم تا سیلو را به گونه کامل فعال کنیم. سپس می توانیم به ولایت های دیگر انتقالات داشته باشیم. تلاش بر این است که قرارداد ببندیم، پس از آن می توانیم به آن رسیدگی کنیم.
آقای منصور افزود که این شرکت به دنبال افزایش ظرفیتش برای رفع نیازهای نهادهای دولتی، ایجاد فرصت‌های شغلی برای مردم و افزایش درآمد دولت است. در همین حال برخی از کارمندان سیلوی مرکزی از فعال شدن دوباره این شرکت خوشنود به نظر می رسند. مرتضی یکی از کارمندان سیلوی مرکزی:
دوباره پس از سنگ افتاده شده را بخواهد ما دوباره پس فعال شده میره. نانپزی ما فیلن پادو کار است و آسفه ما زخیری ما مطمئن از سرش کار است. خیلی خوشحال هستیم و خوشحال هستیم.
در همین حال برخی از ساکنان کابل نیز با استقبال از فعال شدن دوباره سیلوی مرکزی خواهان گسترش فعالیت آن هستند. روح الله باشندگی کابل میگوید:
در مورد فعالیت سیلو باید بگویم که ما به اقدام خیلی زیاد خوشبین هستیم. فعالیت های سیلو به تمام مردم افغانستان مفید و مؤثر واقع خواهد شد و خواهش مایی است که با گسترش دامنه فعالیت های سیلو در افغانستان و بیشتر مردم و جوانان زمینه کار مساعد شود.
سیلوی مرکزی نخستین بار در سال 1335 به منظور ذخیره و آسیاب گندم و پخت نان در 96 جریب زمین ایجاد شد و به فعالیت آغاز کرد. مقام های سیلوی مرکزی کابل می گویند که این سیلو توانایی ذخیره کردن 50,000 تن گندم را دارد و پیش از این ظرفیت آسیاب 200 تن گندم را در 24 ساعت داشت. به شمول کابل، هرات، بلخ و کندهار از ولایت هایند که دارای سیلوی مرکزی هستند. از این میان در حال حاضر تنها سیلوی کندهار فعال نیست، اما مسئولان سیلوی مرکزی کابل میگویند که کار فنی در آنجا آغاز شده و این سیلو نیز به زودی فعال خواهد شد.
ریاست صحت عامه بادغیس میگوید که در 2 ماه گذشته مریضان سرخکان در نزد اطفال در این ولایت به طور چشمگیر افزایش یافته است. بر بنیاد آمارهای این ریاست در دو ماه گذشته بیش از 340 کودک در بادغیس به سرخکان مبتلا شدند که از این میان 4 تن جان باختند. معاون ریاست صحت عامه بادغیس میگوید که آمار دو ماهه سرخکان در این ولایت نزدیک به کل آمار سال گذشته می شود. همزمان خانواده ها از چگونگی تداوی در شفاخانه های دولتی شکایت دارند. شاهپور صابر گزارش می دهد.
اینجا یکی از اتاقهای تداوی کودکان مبتلا به سرخکان در شفاخانه ولایتی بادغیس است. 5 کودک در این اتاق نسبتاً کوچک یک جا بستری هستند. زلیخای 3 ساله و رامین 6 ماهه که خواهر و برادر هستند و تازگی در اینجا بستری شدند. زرمینه 35 ساله مادر این کودکان میگوید 2 روز می شود که 2 طفل خود را از قریه بادورک ولسوالی قادس به شفاخانه آورده است. او در صحبت با رادیو آزادی از نبود امکانات صحی در این شفاخانه انتقاد می کند.
فقط امروز دکتر اومده دیروز هم مربون شفخانه آجل ببردن پرزه دادن بیادن اینجا گردن با یک پشکری فکر میکنم از خود خبر کردن دیگه خود ما میرم بخون نقصه دوا میستونیم میرم کار میکنم دکتر رو بیامدن با من پرزه نمشته کردن داد و بیداد کردن خاطر این خوردی خو که بدن پوز ازی استجان بزنین که نفس ازی پس میزنین تو مج مج میکنه گفتن برو یه لازم نداره.
شمار کودکان مبتلا به سرخکان در ولایت بادغیس رو به افزایش است. روزانه تا بیشتر از 15 کودک در شفاخانه ولایتی بادغیس در شهر قلعنو مرکز این ولایت بستری می شوند. دکتر صفی الله خادم معاون ریاست صحت طالبان در بادغیس می گوید که در 2 ماه گذشته 4 کودک بر اثر بیماری سرخکان در این ولایت جان باختند، در حالی که در طول سال گذشته 7 کودک به علت مبتلا شدن به این بیماری جان باخته بودند.
ما در سال 2021 در طول سال در حدود 375 واقعه داشتیم و در سال 2022 در حدود 2 ماه ما 352 واقعه داریم. پس این بسیار مشخص است که این سال 2022 نسبت به سال 2021 واقعات از بسیار بالا بوده.
معاون ریاست صحت عامه طالبان در بادغیس میگوید بیشتر مبتلایان به سرخکان از ولسوالی‌های قادس و بالامرغا به شفاخانه آورده میشوند. ولسوالی‌هایی که به علت جنگ و ناامنی‌ها تا پیش از سقوط حکومت پیشین تطبیق واکسین کودکان در آنجا ناممکن بود. سرخکان یک بیماری ساری است که در فصل زمستان شیوع پیدا می‌کند و بیشتر کودکان زیر 5 سال را مصاب می‌سازد. شماری از دکتران متخصص در بادغیس هشدار میدند که سرخکان زندگی بسیاری از کودکان این ولایت را تهدید میکند. به گفته دکتر محمد جاوید اخیزه متخصص بیماری‌های کودکان در بادغیس، سرخکان باعث تب شدید، اسهالات، زخم جوف دهن و خارش و بخار جلدی میشود. او میگوید که اگر به زودی به کودکان مبتلا به سرخکان رسیدگی نشود، جان آنها با خطر روبرو خواهد شد.
کوشش بشه که اطفال در فصل زمستان قرنطینه بشن، کسانی که مشکوکن یا ای که در جایی که افراد مشکوک وجود داره از اونجا اجتناب بکنن. به همین ترتیب ما میتونیم که جلوگیری بکنیم و تغذیه درست هم دست اطفال میتونه یکی از راه‌های جلوگیری باشه.
امسال در حال بیماری سرخکان در ولایت بادغیس افزایش یافته است که به علت کاهش کمک‌های جهانی خدمات صحی در این ولایت به شدت کاهش یافته است. تمام مصارف تداوی در شفاخانه دولتی این ولایت و برخی از دیگر ولایات افغانستان بر دوش مریضداران است.
پیام ها و نظریات شما.
احمد بودم از غور به تماس شدم. سرکی غور ولسوالی دولتیار دمی حکومت قبلی هم کرد که اسفارت چا کارهای جد دیگه میتو مانده تا هنوز دیگه خانهای مردم هم تخریب کردن دیگه زمین های مردم هم تخریب کردن اگه جور نشه بسار یک دیگه ظلم در حق ملت غور است.
ماجر هستیم دولت قندار هیچ کس یک کمک مومد همراه ما نمی کنه کمک ها می دیگر منده هیچ کس به قصه قریب نیست.
طاهر احمدی هستم از ولایت غزنی ولسوالی ناور. به مدت 2 ماه می شود که راه ولسوالی ناور به مرکز ولایت مسعود است. مردم به مشکلات صحی و اجتماعی نیازمند شدید دارد. امیدوارم که صدای ما را به مسئولین برسانید.
امیر مسیحی که تقسیم میشه سرتاسر افغانستان، امیر مسیحی که تقسیم میشه اینا طالبان میگه که منو وقت ازید برخلیم نمیشه، به خوار غریب میرسه، به خوار غریب چی نمیرسه؟ طالبان اگه باور نمی کنه که مردم پروپاگند میکنه، طالبان علاجه آیات رای کنه با مندهی بگرده که گندمون مسیحی به مندهی سردا میشه، اگر به خوار غریب نمیرسه آیاتش بین وطن قریه را گرده که ببینه که از این خوار غریب بپرسه، از مردم بپرسه که به کدام خوار غریب رسیده کنه یلا دروغ میگه پروپاگاند میکنه. و سلام.
پیام شما، نظر شماست.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که در نشست فردای شورای امنیت این سازمان در مورد افغانستان بحث خواهد شد. در توییتر این دفتر نوشته شده که دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی این سازمان برای افغانستان به نشست شورای امنیت در مورد تحولات اخیر در افغانستان معلومات خواهد داد. ملا برادر معاون رئیس الوزرای طالبان میگوید حل مشکلات کنونی افغانستان دشوار و زمانگیر است و از مردم خواسته که از صبر و حوصله کار بگیرند. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد به ادامه کمک‌ها برای مناطق خشکسالی زده افغانستان تعهد سپرده. این اداره دیروز در توییتر خود گفت که به همکاری سخاوتمندانه اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد برنامه امداد رسانی را برای نجات کسانی که در نتیجه خشکسالی آسیب پذیر شدند ادامه می‌دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مورد حمله روسیه بر اوکراین با الکساندر لوکاشنکو رهبر مستبد بلاروس گفتگو کرد. بلاروس یکی از متحدان نزدیک روسیه است. واشنگتن به 12 عضو ماموریت دیپلماتیک روسیه در ملل متحد دستور داد که ایالات متحده را ترک گویند. این افراد به فعالیت‌های استخباراتی و دست داشتن در اعمال تجسس متهم شده است. و آمریکا و 10 کشور دیگر آزمایش راکتی تازه کره شمالی را محکوم کردند. آنها این اقدام را غیر قانونی، بی‌ثبات کننده و تخطی از خطرنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد خواندند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام شنوندگان عزیز، در 25 دقیقه بحث این هفته باز هم من سلطان محمد سرور با همکاری تکنیکی طاهر روشان در خدمت هستیم. جنگ روسیه در اوکراین و پیامدهای آن برای افغانستان، منطقه و جهان موضوع بحث این هفته ای ماست. می‌خواهیم که این سؤال‌ها را با مهمانان خود در میان بگذاریم که آیا مشکلات افغانستان از این بعد جایگاه خود در مباحثات جامعه جهانی را خواهد داشت؟ بحران بشری جنگ ناگزیر بر اروپا سایه خواهد افکند و کمک‌ها به افغانستان چطور خواهد شد؟ آیا این جنگ تغییر در نظام جهانی را رقم می‌زند؟ مهمانان برنامه اند: پوهاند ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، یحیی چاووش، رئیس حزب حرکت بزرگ ملی خط سوم از مسکو، و شهریار وزیری، یک تن از افغانهای مقیم اوکراین که با وی هم در تماس خواهیم شد. به مهمانان عزیز خود خوش آمدید میگویم و تشکر میکنم که به ما وقت دادند. پوهاند صاحب، از شما اول میپرسیم که آیا مشکلات افغانستان از این بعد جایگاه سابق خود در مباحثات جامعه جهانی خواهد داشت؟ آیا افغانستان در تمرکز جامعه جهانی خواهد ماند یا نه؟ بفرمایید.
تشکر آقای سرور. بعد از سلام و احترام به شما مهمانای عزیزتان و هموطنان گرامی ما هر جایی که باشند، اینطور میگیم که اگر در جنگ اوکراین به سرحد برسه که به کشورهای همسایه هم سرایت کنه و بالاخره کشورهایی که جهان اداره میکنن و خودشان درگیر هم و با هم مقابل شدن این دوام پیدا بکنه و خودبندی های جهانی و تغییر ساختمان فعلی جهان به یک جهان و نظام نوین پیش بره و جنگ و با واسطه جنگ پیش بره، این بالای افغانستان منطقه هم تاثیر میکنه، بالای افغانستان هم تاثیر خود داره، تاثیرات منفی خود داره، برای که روسیه که از او حواده است که در داخل منطقه ما در همسایگی ما او طرف آمو هم متحدین داره و عسکر داره و راهای تجارتی ما، معسلین ما، مؤسسات ما رفت آمد و از لحاظ اقتصادی فعالیت بیشتر دارن، این کند میشه یا ستاب میشه، ستاب خواهد شد. و از طرف دیگه مؤسلین اونای ما در بخش فرهنگی ما میاد که اونا یا ستاب میشن و یا ایست که مردمش باید اینا حرکت کنن چطور براین از اوکراین. خصوصا شما میسنن خبرها را میگین و مردم ما در اوجا انتلیکتوال ما و کارگرای ما که اوجا چیز تجارت و کسبکاری هم میکنن همه از اینا زندگی خود رها کرده با ممالک همسایه اروپایی دیگه پناه میبرن. این تاثیرات داره و با حکومت اسلامی یا امارت اسلامی افغانستان هم اونمو کمک های جدچه های بزمیلالی که تا به حال مصروف هستن و تعهد کردن و فیصله کردن که به مردم ما کمک میرسانن این تضریف میشه و رضی که غرب و شرق با هم روبروت میشن. به این لحاظ افغانستان متضرر خواهد شد، اما یک راهی برای حیات بهتر یا بهبود وضعشان وجود داره که مراجعه بکنن با ملت خود، مردم خود در داخل افغانستان. همه اینها اول یک تفکر واحده بین خود در همچو حالاتی که آینده پیش میشه ایجاد بکنن و با جهانیان هم موقف خود اعلان بکنن که اینا در کدام موقف هستن، گرچه چون برسده چراخته نشدن تأثیر کمتر خواهد کرد، اما باز هم مجبور هستن که موقف افغانستان اعلان بکنن کدام سمت هم میگیرن نمیگیرن، به طرف فعال و مثبت هست، به طرفی در جنگ از او حقوق و واجبه در خود داره او بخش اختیار میکنن. باید وضع روشن شود تا مردم افغانستان که دیگه بسر میبرن اینا هم از تشویششم کم شده باید.
پوان صاحب تشکر بسیار زیاد. راجع به مواقف کشورهای منطقه به ارتباط نزای روسیه و اوکراین بحث بیشتر خواهیم داشت. تشکر. شهریار وزیری یک تن از افغانهای مقیم اوکراین با ما در خط هستند. وزیری صاحب شما وضعیت چطور دیدین؟ تیرش بعد سنگ در بانی تیر اسوا مهربانی.
سلامونه احترامات رات جوړو سه یقینن چې شپه یو څه سخته و دغه دی جنگ سیګنالونه به بیا بیا فشار کې اوریدل نو د اغینا خلک پازابو بیا به منډي وهل خلکو دغه ته ویرې زمینی ته تکاوی ته تر څو ځانونه خوندي کړي د بمبار یا د توغندیو خطر وو. نو شکر دی شپه په خیر تیره شوه، تر اوسه کومه پیښه نه ده رامنځته شوې، خلک یو څه حوصله پیدا کړې ده.
د توغندیو خبرداری چې ورکول کېده تاسو تاکاویو ته یا د ځمکې لاندې سیمو ته تللی بیا حملې کېدلې که نه؟ دغسې یو یوازې یو خبرداری و څنګه؟
نه دا خبرداری و، البته دا بیرته دوی نیم ساعت یا یو ساعت وروسته خبر درکوي چې یعنې هغه خطر نشته رفع شو نو بیا بیرته خلک راوځي سره د ماشومانو سره د هر څه مهم شیان لري نو هغه د ځان سره لږدوي تکاوی ته.
د خلکو وضعیت څنګه دی؟ خوراکي مواد سته، پوښاک اوس هلته خو هوا هم سړه ده، خلک څه لري؟ دوکانونه وازېږي که بند دي؟
بلې هوا سړه ده، د شپې منفي درې و، نن داسې کمه کمه واوره هم وشوه، بیرته ولې شوه. خوراکي توکي البته شته دی دمګړۍ، په ځینو شیانو کې یقینا قیمتونو کې تغییر راغلی دی، خو زیاتر فکر کما دوی خواري کوي افارین ورته وای ما چې دی ډیر خوراکي توکو شیانو او قیمتونه یې مغه سي ساتلی دي نو کتارونه شتا البته خوراک خلک خوراکي توکي لاس تر اوړی شي
خلک له بل سره مرسته کوي لاس ور کوي څنګه
ډیر زیات قدرمن ور یقین وکړي چې دغه ولسونه چې سړی ګوري نو یو انرژي اخلي انسان دی یو بل سره دومره مرستندوی دی یو خو په سیاسي لحاظ کې موږ وګورو د دوی په پارلمان کې چې یو بل به په سکان وهل هغه هم نن په یو ځای ولاړ دی او دشمن ته یې سینه نیولې ده او په دشمن وار کوي د خپلې ازمکې نه دفاع کوي دا یې د دولت حال دی غیر دولتي ولسونه یقینا چې په خپلو کورونو کې ډوډۍ پخوي که نر دی که ښځه دی که معذوری دی دا د خپل وسلوالو ځواکونو ته رسوي تر څو خدای مکړه هغه وږي پاتې نه شي یا په یخنۍ کې پاتې نه شي خلک د کورونا بسترې وړي د هغې نقطې ته چې د کومې نقطې نه ځواکونه ځي د جنګ لیکو ته نو یقینا چې یو انرژي ده چې موږ یې ځینې زده کولی شو او نور هېوادونه یې زده کولی شي چې څنګه د دښمن په خلاف ودرېږي
وزیر صاحب د سوریدل کې چې لټول نه ډیر افغانان په اوډیسا کې اوسېدل له هغه ځای نه خبر لري چې حالت د غوښوند څنګه دی هغه د تور سمندر په غاړه ساحلي خار دی
بله هو یقینا چې دا یو درې څو شهرونه زموږ د افغانانو زیات شمیر همدل ته نن می زنګ وهلې وو د یو څو ملګرو سره می خبرې وشوې بیخي زیات خلق تلی دی او ځینی چې پاتې دی هغه هم خپل ماشومان استلی دی او دوی د سرحدونو نه بیرته راغلي دي نو بیخي په کم شمیر پاتې دی بیخي کم خلق پاتې دی
خلق د پولند خواته ځي کله سلووا کوم خواته څوک ځي
نو په هر لار روان دي هم رومانیا ته ځان اوړي او هم دغه دی پولند خواته دی طرفونو ته هم راځي
ډیر تشکر ډیر مننه وزیر صاحب آقای یحیی چاووش با ما وصل شدن پیشتر قطع بودن سر صدا کردیم صدای ما را نشنیدن چاووش صاحب شما در مسکو هستین آثار این جنگ برای افغانستان منطقه چطور پیش بینی میکنین بفرمایید
ما فکر میکنم در همین لحظه که ما و شما صحبت میکنین جهان در مجموع بلبه یک پرتگاه بسیار وحشتناک نزدیک شده از مدت 8 سال به این طرف میشه که مذاکرات مینسک یا قرارداد مینسک به حالت رکود خود باقی موند با دو ماه پیش مذاکرات شروع شد بین روسیه فرانسه و آلمان و اوکراین که پس دو مرتبه سر قرارداد مینسک بیند و او توافقنامه که منجر به جنگ نشه او را مینسک قبول نکرد و رد کرد علاوه بر این که این قرارداد رد کرد ولودیمیر زلنسکی تقاضای شمولیت ناتو از کشورهای اروپایی و از امریکا کرد و همچنین موضوع دو مرتبه مسلح شدن به سلاح‌های اتمی را برای اوکراین تقاضا کرد این مسائل در مجموع ببینیم حالت رو به وجود آورد که به اصطلاح عوام خرس قطبی رو دوباره بیدار کرد
چاووش صاحب حال جنگ شروع شده حال در جنگ قرار داریم و مصیبت بزرگ است همه جهان با او رو بروز حال میخواییم سوال ما ایست که چه تأثیر سر مردم ما خواهد داشت سر افغانستان و منطقه ما این رو میخواییم از شما بپرسیم
ما امیر گفت خدمت شما عرض میکنم یک تحلیل عوام است. تحلیل ما بردم عوام که کوچه و بازار چیزی در کوچه خود یا در قریه در اطراف خانه خود میبینه ارزیابی از او محدود در همه کوچه میشه. یک دیگه تحلیل عمومی بزرگ سیاسی جانشمول است. دولت روسیه تمام زرادخانه های اتمی خوده با حالت های آماده باش آورد. تمام سلاح های اتمی که از طریق هوا، از طریق فضا، از طریق دریا، از طریق زمین استفاده میشه تمام از یا به حالت آماده باش آماده که اگر یک بله. اشتباه محاسبه صورت بگیره دیوجی دیگه نه اوکراین و افغانستان و این کشورهای دیگه اصلا به محاسبه نمی آید موضوع زندگی بشریت مطرح است روسیه چند روز پیش امتحان کرد تمام یک مانور بزرگ سلاح اتمی که در جهان که در تمام انواع سلاح اتمی خود امتحان کرد در این مانور و
چاوش صاحب خطر جهان احساس میکنه، خدا نکنه که چنین مصیبت بزرگی در جهان رخ بده. فقط ما میخواستیم که جنگی که حال جریان داره تأثیرش سر خود افغانستان چطور خواهد بود؟ آیا مردم افغانستان با هم نزدیکتر خواهند شد؟ سر مشکلات سیاسی که دارن از سر غور خواهند کرد یا نه؟
بله، افغانستان باید یک درس عمیق بگیره، درس عدم وابستگی به خارجی ها، درس متکی بودن به خود. امروز تمام اروپا و کشورهای اروپای شرقی و غربی فضای پرواز بین از یا قطع شده، امروز اقتصاد تجارت فلج شده، امروز این نه تنها سر افغانستان، سر تمام جهان تاثیر داره. فکر کنین همین لحظه اگر از این طرف دمشق همین گاز بالای اروپا قطع شد، تمام اروپا به تاریکی میره. این خود از این مسائل فاجعه بار است. امروز کسایی که سلاح روان میکنند به محل جنگ و نمیخواهند موضوع از طریق مذاکره حل شه، خود از این مسئول نمی حالت هستند. ببینین ما یک طرفه باید قضاوت نکنین، در کشورهای قرار بود که کشورهای از اروپای شرقی با عضویت ناتو پذیرفته نشه که در سال 2004 پذیرفته شد. کوشش کردند کشورهای غربی و ایالات متحده امریکا اینا رو با ناتو، حالا کوشش میکنند که کشورهای که از اتحاد شوروی سابق جدا شده این کشورها را هم عضو ناتو بسازند. پس به کجا میره؟ با کدام طرف روان هستند؟
چاور صاحب یک بحث است، کشورهایی که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به ناتو پیوستند خودشان میخواستند، تنها ناتو نبود که میخواست، طرفین میخواستند و اونا هم به خاطر ضمانت های امنیتی. برمیگردیم به منطقه ما، موقف کشورهای خود، موقف افغانستان در افغانستان و ایران و پاکستان در قبال جنگ میبینیم که چی گفتند. طالبان در آغاز جنگ درباره تلفات احتمالی غیر نظامیان در اوکراین ابراز نگرانی کردند و از طرف‌های درگیر خواستند که به گفتگو و راه‌های صلح‌آمیز رو آورند. ایران که روابط بسیار نزدیک با مسکو داره، از حمله روسیه به اوکراین پشتیبانی نکرده، ولی در این حال چیزی را که اعمال تحریک‌آمیز ناتو می‌خوانه سبب بحران عنوان می‌کنه. همسایه دیگر افغانستان پاکستان است. صدر اعظم پاکستان هنگام بازدید اخیر خود از مسکو با ابراز تأسف درباره وضعیت پیش آمده برای حل دیپلماتیک نزاع ابراز امیدواری کرده. پوان صاحب از شما میپرسیم، شما ای بعدن برمیگردیم به آقای چاوش، شما موقف و موضع‌گیری این سه کشور افغانستان، ایران و پاکستان در قبال بحران چطور ارزیابی میکنین؟ بفرمایید پوان صاحب.
من فکر میکنم که افغانستان ما در شرایط فعلی حتی موقف یا مثل مهمانند موقف گری پاکستان و در زمینه و یا ایران در زمینه یا دیگر کشورها نمیتونه داشته باشه، بخاطر از اینکه موقف افغانستان در شرایط فعلی در این جنگی که در میگیره و در گرفته و پیش میره که خدا نخواسته باشه که جهانی شوه، باز هم اینا به اونمو دعوی و تفکر ملی که پخش شده یا از بیرون یا در داخل که باید مشروعیت ملی و مشروعیت بین‌المللی داشته باشه. معنای عزیز که افغانستان باید کوشش بکنه که تا پیشرفت جنگ یا هر گونه واقعاتی که در همسایگی ها رخ میده و بر مسائل اقتصادی و بشری و امنیتی ما هم تأثیر وارد میکنه، چطور از این خدا نگاه بکنه، در جنگ به طرفی مثبت و فعال جنگ ارائه میکنه و کسی اجازه نمیده که به طرف شمال افغانستان به این کشورها عبور بکنه و جنگ داغ بسازه و یا نمیخواه که از این طرف شمال به طرف غرب قدرت‌های بران و مداخله بکنند. در اون صورت باید افغانستان سیاست داخلی خود و سیاست خارجی خود داخلی را قوی بسازه، قوی تر بسازه و میتونه که باز بیترکی در جنگ با خطی اعلام بکنه.
پوهان صاحب، موضوعی که مطرح میشه او ایست که در حال که جهان با چنین یک نزا روبروز به سابقه است، این نزا در دو دهه اخیر افغانستان خودش با مشکلات داخلی روبروز، گفته میشه که حکومت طالبان چندان مشروعیت داخلی و خارجی را خو تابال حکومت طالبان را کسی به رسمیت نشناخته، در داخل هم گام های برداشته نشده که مشروعیت طالبان را در داخل وسیع کنه، مثلا تشکیل شورا و همچنین داخل کردن افراد دیگر در حکومت. چنین شرایط هنوز برآورده نشده.
بله، ما به می خاطر اشاره کردم که افغانستان سیاست داخلی و خارجی خود باید قوی و قوی تر بسازه و او از راه میشه که اونمو مشروعیت ملی را اول که دارن امور قوی و برملا بسازن، هم به جامعه و جهان ممکن کانگرس یا ملی اجماع ملی کل مردم افغانستان را بخواهند و این عملی بکنن و حکومت دائمی را اعلان بکنن و بعد از او برسمت شناختن خود از جهان بخواهند که اینا باز بتانن تأثیر گذار باشن یا خود نگهدار اقلا قوی باشن در جنگ بین دیکتاتورها در منطقه ما.
تشکر پوهان صاحب. آقای چاووش، شما مواقف کشورهای همسایه افغانستان و مواقف طالبان و کشورهای همسایه افغانستان در جنگ روسیه و اوکراین چطور ارزیابی میکنین؟ پیشتر ما از اونا یادآوری کردم.
بله، مطلب شما رو گرفتم. فکر میکنم که در مجموع هم افغانستان و هم کشورهای افغانستان علاقمند از این هستند که موضوع اوکراین، جنگ اوکراین از راه مذاکره حل شه. جنگ، لشکرکشی و در خصوص در شرایط فعلی که ابعاد جنگ اوکراین توسعه میافه، ای به مصلحت نه افغان هاست، نه به مصلحت جهان است، نه به مصلحت دو کشور، سه کشوری که داخل جنگ هستند. کشورهای همسایه افغانستان هم که شما گفتین، همچنین ایران، میبینیم او تو جانب نگرفته. تا حال افغانستان هم توصیه کرده که موضوع اوکراین باید از طریق بین روسیه و اوکراین و بلاروس باید از راه مذاکره و مفاهمه این مسئله باید حل شه، سر میز مذاکره بشینن تا از خوندیزی، از کشتن هر دوی طرف که اکثرا روس ها مربوط به یک نسل هستن، از یا جلوگیری بشه و این بیشتر به طرف فاجعه نره این جنگ. و ما و شما هم شاهد از این مسائل هستیم که اگر ابعاد جنگ انکشاف بیافه، هم اروپا و هم جهان و هم ایالات متحده آمریکا متضرر میشه و امروز میبینیم تحذیرات بسیار شدیدی علیه روسیه در مجموع وضع شده و روسیه یک تعداد قیودات باز همچنین علیه کشورهای اروپایی. خب در مجموع یک مسئله ناراحت کننده بخصوص در اروپا است که بعد از 74 سال اروپا باز یک جنگ دگر در داخل خود در داخل اروپا تجربه میکنه.
بسیار زیاد. و راجع به خود مشکلات داخل افغانستان، سردمداران یا حکمرانان افغان چی کار باید بکنن که مشکلات خود حل کنن، چون جهان با چنین یک نزاع بزرگ روبروست؟
قابل تذکر، ببینین اگه یه جنگ جریان داشته باشه، توجه هم جامعه بین المللی، هم کشورهای قدرتمند جهان که به حال مردم افغانستان دلشان سوخته بود کمک میکردن، این کمک ها متوجه میشه به پناهجوهای کسایی که از اوکراین متوری میشن و افغانستان محروم میشه از یک بخش عظیمی از کمک ها در شرایط فعلی. و برای مردم ما، برای مردم افغان ها، برای افغانستان ضرور است تا دو مرتبه فکر کنیم سر امنیت، سر صلح، سر مصالحه، سر تفاهم بین خود، تفاهم بین الافغانی. همین لحظه که ما شما صحبت میکنیم، چند لحظه پیش من در یک از تلویزیون افغانستان همین گپ رو مطرح میکردم که امروز ما باید بین خود مفاهمه پیدا بکنیم. درست است که جنگ بین آمریکا و طالبان یا دولت اشرف غنی و طالبان ختم شده، ولی طالبان باید با مردم خود صلح کنند. باید دولتی به وجود بیاید که در اینجا کسایی که فعلا مانده در افغانستان، 40 میلیون نفوس افغانستان، اینا مربوط به دولت اشرف غنی نبودند.
تشکر. پوان صاحب، شما چه فکر میکنین دقایق اخیر برنامه است که مذاکرات بین روسیه و اوکراین به نتیجه خواهد رسید یا نه؟
تشکر. ما فکر میکنم که قسمی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله 15 عضو و 11 خلاف از جنگ و نظر دادن و خواستن از طرف های جنگ که اینا به صلح تندر دهند و مذاکراتشان از طریق مذاکرات بین خودشان موضوع را حل و فصل بکنند. اما طوری که دیده میشه از امی آوارگی مردم اوکراین و در مقابل از سادگی مرکز کیف و همچنان در خارکیف اینا مردم عوام اما نشدالیزم نشانه اینا دکه دادن به اصطلاح عوام ما و ای یا میخواین که خودم مستقل نگاه بکنند. اما برای روسیه از جمله جمهوریت های سلاویک نژادشان که بلوروسیه و اوکراین باشه به هیچ قیمت ما نمیخواین که ای به طرف غرب بره و یا اوج ناتو یا اتحادی اروپا شوه. به این لحاظ فکر میکنم هنوز اگر به موافقه هم نایل شوند بیچار به زودی ها در 24 ساعت و 48 ساعت نخواهد.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز به پایان بحث میرسیم. از مهمانان عزیز خود پوهاند ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و یحیی چاوش رئیس حزب حرکت بزرگ ملی خط سوم و شهریار وزیری یک تن از افغانان مقیم اوکراین و شما عزیزان که برنامه را دنبال کردین یک جهان ممنون. تا هفته آینده و بحثی دیگر شما را به خداوند می‌سپاریم. شاد و کامگار باشین.
قلبی وطن با یاد وطن گریه می کند، قلبی وطن با یاد وطن گریه می کند، مرغ اسیر پشت چمن سیاه تاریک است، تاریک است این مسافری دل دیر است، تاریک است این مسافری دل دیر است. سیاه.